أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کافر ذمی ارز مفتوحت عن وطن را خریداری کند در جایی که فروش این زمین صحیحه، آیا خمس بر او واجب می شود یا نه؟ ما هم عبارت تحریر رو خوندیم و هم عبارت عروه را و عرض کردیم به نظر امام و مرحوم سید خمس در بعضی صور، به نظر امام در بعضی صور واجبه، لکن به نظر مرحوم سید در تمام صور. قبل از بیان حکم این صور گفتیم ابتداءً باید ببینیم اساساً فروش اراضی مفتوحت عن وطن که متعلق به عموم مسلمین است صحیحه یا نه. این رو بیان کردیم و معلوم شد چنانچه حاکم مسلمین در جهت مصالح مسلمین این زمین را بفروشد بیعش صحیحه و اشکالی ندارد. اما صور این مسئله گفتیم مجموعاً شاید 4 صورت باشه. یک صورت رو امام فرموده که مرحوم سید اشاره نکرده و یک صورت هم سید فرموده که امام نگفته. 2 صورت هم مشترکه. اما صورت اول اونجایی است که خود حاکم مسلمین زمین را به کافر ذمی بفروشد و علیکم السلام. در این صورت امام رحمت الله علیه فرموده لا اشکال فی وجوب الخمس علیه. این صورت در کلمات سید تصریحا بیان نشده، هرچند ممکنه تلویحا بتوانیم این رو از عبارات ایشون استفاده کنیم. علت این که خمس در این صورت بر کافر ذمی واجب می شود این است که در روایت ابی عبیده حزا وارد شده که ایما ذمی اشترا ارزن من مسلمن فان علیه الخمس. در روایت کلمه ارز و اشتراء الارز اطلاق داره. این ارز شامل ارزی که ملک شخصی مسلم باشه میشه، شامل اراضی مفتوحت عن وطن هم میشود. به هر حال عنوان اشتراء الارض که موضوع اشتراء الارض من الذمی یا اشتراء الذمی، این حالا تعبیرش دقیق، اشتراء الذمی الارض من مسلمن، این عنوان در ما نحن فیه هم صدق میکنه. قیدی در روایت نیامده که این ارض مثلا ارض شخصی باشه یا مفتوحت انوطن نباشه. به همون دلیلی که خمس بر کافر ذمی در جایی که از یک مسلمان میخرد خمس واجب میشه، به همین دلیل هم در ما نحن فیه وقتی ارض مفتوحت انوطن رو میخره خمس واجب میشه. پس دلیل وجوب خمس در صورت اول همون روایت ابی عبیده است و اطلاق اشتراء الارض و صدق این عنوان بر موضوع صورت اول. عرض کردم این تو عبارت مرحوم سید نیست ولی حکمش روشنه. امام هم فرموده فلا اشکال فی وجوب الخمس علیه. اما صورت دوم و اما اذا بیعت تبعا للآثار فی ما کانت فیها آثار من قرص او بناء. بعد صورت سومو داره در آخر این جمله شرطیه، جزایش رو این قرار داده فالاقوا عدم الخمس و ان کان الاهوت اشتراط و دفع مقدار الخمس الى اهله علیه. این جزا هم مال صورت دومه هم مال صورت سوم. خب صورت دوم کجاست؟ اذا بیعت تبعا للآثار، اگر زمین به تبع آثار خریداری شود در جایی که در اون زمین آثاری از جمله ساختمان و درخت و امثال این وجود داره، فالاغوا عدم الخمس. میگه اگر کافر ذمی زمین و ارض مفتوحت انوطن را به تبع آثار بخرد، یعنی در واقع پول داده برای خریدن درخت و بنا، زمین نخریده، عنایت بفرمایید، این ساختمان و درخت رو خریده و به تبع اینها ارض هم مورد معامله قرار گرفته. خب اینجا میفرماد فالاقوا عدم الخمس، فتوا میدن به عدم وجوب خمس بر کافر ذمی. حالا اون احتیاطش رو بعدن توضیح میدیم، چون اون احتیاط هم مال صورت دوم و هم صورت سومه. به حسب ظاهر مبنای این فتوای امام روشنه، خود شما هم باید بتونید بگید چرا امام اینجا فتوا داده به عدم وجوب خمس. احسن، چون ما قبلا عرض کردیم امام رحمت الله علیه در مسئله وجوب خمس در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره تفصیل دادن، فرمودن اگر مقصود اصلی از بیع و شراء خود زمینه، مقصود اصلی از شراء خود زمینه، اینجا خمس به کافر ذمی تعلق میگیره. ولی اگر مقصود اصلی از خریدن زمین نیست، بلکه آثاری است که بر روی زمین وجود دارد، در این صورت خمس نداره. خب مفروض ما در صورت دوم هم اینه که این کافر ذمی خود زمین را قصد نکرده، مقصود او ساختمان و درخته، منتها به تبع اون داره زمین را هم میخره. قهرن اگر مبنای کسی در اصل مسئله تفصیل بین این دو صورت باشه، اینجا باید فتوا بده به عدم وجوب خمس. این کاملا روشنه. پس وجه فتوای امام اینجا همین نکته ایست که عرض کردیم. اینجا ممکنه به ذهن بیاد برای فتوا به عدم وجوب خمس یه دلیل دیگه ای هست. دقت کنید، دلیل دیگری که یمکن ان یستند الیه برای فتوا به عدم وجوب خمس این است که این زمین اساساً ملک فروشنده نبوده تا بخواد منتقل به مشتری بشه. وقتی خمس واجب میشه که فروشنده ملک خودش رو منتقل کنه به کافر ذمی، اونم با بیع و شراء، و اینجا فروشنده اساساً زمین رو نفروخته، بلکه بنا و اون درخت رو یعنی آثار رو فروخته. پس اساساً ملکیت الارض انتقال پیدا نکرده، تبدل ملکیت زمین نشده، و بر اساس روایت خمس در جایی بر ذمی واجب میشه که زمین رو بخره. لذا موضوعاً مشمول روایت ابی عبیده نیست، چون اساساً این زمین ملک بایع نبوده تا بخواهد عرض به حضور شما منتقل به مشتری بشه و سپس خمس بر مشتری یعنی کافر ذمی واجب بشه. درسته؟ نه، من دارم نقل قول میکنم، میگم یمکن ان یستند برای فتوا به عدم وجوب خمس این مطلب را، که اساساً این عرض به حضور شما زمین منتقل نشده، چون اصلا زمین رو نمیتونسته بفروشه، درخت و شجر رو فروخته و درخت و شجر منتقل شده، اما زمین منتقل نشده تا بخواد بر او خمس واجب بشه. چرا؟ ممکنه کسی بگه اینجا همین، چون که میگه بیعت تبعاً للآثار، میخواد بگه اونجا آثار مورد معامله قرار گرفته، زمینم به تبع او، میخواد بگه اینجا وقتی آثار مورد معامله قرار گرفته خمس بهش تعلق نمیگیره، چون اصلا زمین منتقل نشده. این حداقل دفع یک توهمه. این عرض به حضور شما پاسخش روشنه، این توهم صحیح نیست، این مطلب نمیتونه به عنوان دلیل اینجا ذکر بشه. چرا؟ برای اینکه اولا خود فروشنده این ملک را فروخته و حتی اگر آثار و بنا و درخت مورد معامله قرار گرفته باشه، به تبع آثار زمین هم منتقل میشه. نهایتش این است که ملکیت کافر ذمی نسبت به این ارض یه ملکیت متزلزله. معنای ملکیت متزلزل یعنی این که این مالک این زمین هست تا زمانی که این بنا و درخت در اون وجود داره. اگر اون بنا و درخت خراب شد، این برمیگرده به ملک عامه مسلمین. پس حتی اگر به نحو ملکیت متزلزل هم در نظر بگیریم، باز مشمول روایت هست. بالاخره این زمین ولو تبعا للآثار مورد معامله قرار گرفته و ملکیت نسبت به اون هم متزلزله، اما یصدق علیه اشتراء الذمی الارض من مسلم، و این عنوان کفایت میکنه برای وجوب خمس. پس این دلیل نمیتونه باشه، یعنی کسی از این راه نمیتونه وارد بشه که بگه چون ارض به تبع آثار منتقل شده، این دلیل شاملش نمیشه، چون اساساً ارض منتقل نمیشه. ارض اصلا ملک بایع نبوده تا بخواد منتقل بشه. این توهمه، این دلیل نمیتونه اثبات عدم وجوب خمس بکنه. اگه ما این بیان رو بخوایم بگیم، نتیجهش وجوب خمسه، برای اینکه ملکیت محقق میشه، هرچند ملکیت متزلزل. و تزلزل یا استقرار ملکیت تأثیری در صدق عنوان اشتراء الذمی الارض من مسلم یا عدم صدق اون نمیکنه. به هر حال خمس واجب میشه. پس این بیان قابل قبول نیست. دلیل و بیان قابل قبول همونیست که عرض کردیم، که امام رحمت الله علیه چون تفصیل دادن در اصل مسئله و صورتی را واجب و صورتی را قائل به وجوب خمس هستند که زمین مقصود اصلی از معامله باشد، لذا اینجا چون زمین به تبع آثار مورد معامله قرار گرفته، خمس درش واجب نیست. خب مرحوم سید در مورد همین صورت، عنایت بفرمایید، ایشون میفرماید اینجا خمس واجبه. عبارت مرحوم سید اینه، بله عبارتشون بیارم، میدونم، حالا اجازه بدید. نه خیلی، نه هست، عبارت هست. ببینید اینجا فرموده، بله، و این قلنا به عدم، تو مسئله چهله، مسئله چهل، بله، لو کانت الارضو من المفتوحه عن وطن و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم لأنها للمسلمین. میگه اگر ارض مفتوحت انوطن طبعا للآثار مورد معامله قرار بگیرد، حکم یعنی وجوب خمس بر ذمی ثابته، چون لأنها این ارض للمسلمین، یعنی که انه میتونیم بگیم اشتر الارض من مسلمن، اشتر الذمی الارض من مسلمن. حالا اونجا یک شخص بود، اینجا عامه مسلمینه. فاذا اشترى الذمی وجب علیه الخمس. ایشون تصریح میکنه به این که اگر ذمی از مسلم این زمین را بخرد تبعا للآثار، برش خمس واجبه. حالا چرا مرحوم سید قائل به وجوب خمس شده؟ برای اینکه ایشون قبلا عرض به حضور شما در این رابطه فرمود، بله ایشون معتقد روایت ابی عبیده حزا که میگوید اشتر الذمیو الارض من مسلمن، این مال جایی است که ذمی زمین را تملک کند و این عنوان تملک الذمی للارض به شراء صادق نیست. برای این که این مالک زمین که نشده، مالک چی شده؟ مالک آثار شده. لذا بله؟ نه، دلیل مخالفینش اینه، نه اینکه خودش نظرش این باشه. اونهایی که یعنی اکثرا هم مخالفت کردن با مرحوم سید، اینجا اکثرا تعلیقه زدن عرض به حضور شما با مرحوم سید مخالفت کردن که نه اینجا وجهی برای وجوب خمس نیست، چون اینجا عنوان تملک الذمی الارض بالشراء صدق نمی کنه. ببینید حالا دلیل مرحوم سید بر این که اینجا خمس داره چیه؟ میگه این مشمول این روایت هست، اونو دیگه ما مفروغون اند گرفتیم. دلیل مرحوم سید اینه که این مشمول این روایته. میگه عنوان اشتراء الذمی الارض من مسلمن اینجا صدق میکنه. بالاخره این زمین رو از یه مسلمان خریده، از مسلم خریده، حالا ولو این یک شخص خاص نیست، یه واحد نیست، عامه مسلمینن، چون این رو از یک به اصطلاح مسلم خریده و صدق عنوان اشتراء الذمی الارض من مسلمن میکنه، بنابراین خمس درش واجبه. خب حالا واقعا آیا ببینیم در این صورت حق با امام رحمت الله علیه یا با مرحوم سید؟ چرا؟ پس من حیث لا یشعر میگی؟ یعنی به قول در اینی که گفتی فاعل بالعنایه بودی، همطوری به زبون اومد و بدون فکر گفتی. خب ببینید در این که اگر ما تفصیل قائل بشیم بین دو صورت و مبنای امام را در باب تعلق خمس بپذیریم، نتیجهش عدم الخمسه. این تردیدی نیست. لذا امام رحمت الله علیه رو مبنای خودشون درست فرمودن که اگر زمین تبعاً للآثار مورد معامله قرار بگیره، اساساً نه در این مورد، در حتی اون جایی هم که یک مسلمان زمین شخصی خودش رو بفروشه، این متعلق خمس نیست، این تردیدی نیست. اما میخوایم ببینیم آیا رو مبنای خود مرحوم سید این درسته؟ یعنی کسانی هم که تفصیل در مسئله ندادن و به طور کلی در اشتراع الارض توسط اشتراع الذمی الارض من مسلم قائل به وجوب خمس شدن، چه طبعا باشد چه نباشد، آیا طبق اون مبنا میتونیم بگیم اینجا خمس واجبه یا نه؟ حالا این مطلبی است که انشاءالله جلسه آینده دربارش بحث میکنیم، چون امروز حالا ایام رود هم روز چهارشنبه است، هم نیمه شعبان هم نزدیکه. من یه روایتی
قبول کردیم تفسیر صحیحه دیگه. حالا میخوایم تکبودی بشیم در یک نظریه خاصه، یعنی مثلا مثل مرحوم سید که من این وارد تفسیر شدن، ما میخوایم بررسی بکنیم که ببینید آقا این همین جوری همین قول خودش به خودی خود صحیح هست یا نه. حالا من چه وجود میتوشه
ما وقتی
تفسیر رو قبول
کردیم؟ نه ما تفسیر رو قبول نکردیم. بله بله بله. خب روایت عنایت اجازه بدید وقتی نیست خیلی. روایتی از امام صادق علیه السلام در باره وظائف اصلی منتظران در ایام غیبت و دوران پیش از ظهور وارد شده، این رو من عرض میکنم و نقل میکنم و توضیح مختصری میدم. قال ابو عبدالله علیه السلام: من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر وليعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. کسی که مایل است از اصحاب قائم ما باشد، پس باید منتظر باشد و تقوا پیشه کند و پاک دامنی و حسن قلق را در حالی که منتظر است انتخاب کنه. ببینید انتظار جدای از محاسن اخلاق و ورع و عمل صالح نیست. طبق این روایت کسی که میخواهد از اصحاب امام زمان باشه، این یک میل درونی و تمایل قلبی است. من سره ان یکون من اصحاب القائم، کسی که خوشحاله، خوشحال میکنه او را که از اصحاب امام زمان باشه، او را مسرور میکنه که از اصحاب امام زمان باشه، یعنی دلش میخواد، یعنی مایله. خب این آرزوی قلبی همه، به خصوص اونهایی که عنوان سربازی امام زمان بر اونها قرار داده شده، این چنین باید باشه. انتظار داشته باشه، ولی صرف انتظار کافی نیست. همینقدر که بگیم من انتظار دارم، من منتظرم، و حالا دعای انتظار رو هم بخونه و، اما این انتظار در واقع باید ممزوج بشه با عمل به ورع، بل یعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. در حالی که منتظره، منتظر کسی است که این چنین باشه، در حال انتظار حسن خلق داشته باشه. معنا نداره از محاسن، حالا فقط نه حسن خلق، از همه محاسن اخلاق. محاسن اخلاقی چی هست؟ یعنی آراستگی به همه فضائل اخلاقی و دور کردن رذائل اخلاقی و پرهیزگاری. تقوا یعنی مراقبت بر انجام واجبات و ترک محرمات. انتظار اینه. ما واقعا به هر حال کنه مسئله انتظار و اعتقاد به مهدویت رو از متن زندگیمون خارج کردیم، یا جاهایی که علاقمندیم اون رو به میان میکشیم و جاهایی که به مصلحتمون نیست اون رو کنار میگذاریم. این متاسفانه همه گرفتاریم. یه جاهایی که به مصلحت و به نفعمون باشه از امام زمان خرج میکنیم، یه جاهایی که مصلحتمون نباشه اصلا میگیم برای چی پای امام زمان رو وسط میکشی. همه ما مبتلاییم. الان مخصوصا این ایام انتخابات، حالا من چون الان پیش آمده عرض میکنم به عنوان یه نمونه، الان ایام انتخاباته. این درست نیست که بیایم بگیم والله رضایت امام زمان این است که به فلان کاندیدا رأی بدیم. این اصلا شرعاً اشکال داره. در گذشته این اتفاق افتاد، ما دیدیم، تو همین حوزه شنیدیم که گفته شد که امام زمان عنایت داره به فلان شخص و نظر داره به فلان شخص. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش این میشه اون آقا که بعدن 180 درجه انظار راجبش تغییر میکنه، وقت من و شما میتونیم این رو برای خودمون هضم کنیم. اما اون جوانی که با معارف خیلی سر و کار نداره، اون وقت میگه عجب، پس امام زمان هم اشتباه میکنه. چطور امام زمان نفهمید که مثلا این آقا اینجوریه یا بعدن اینجوری میشه و اومد مثلا این نظر نسبت به او بیان شد؟ ببینید این کارا واقعا آسیب میزنه به اساس اعتقاد به مهدویت. تطبیق گرایی همیشه در طول تاریخ بوده. یعنی ما در بین اهل سنت هم که حالا به اصطلاح این رو میبینیم، به نوعی در، یعنی اونا حالا درست معتقدن هنوز مهدی یا اون قائمی که جهان رو پر از عدل و داد میکنه هنوز متولد نشده، اما به هر حال اونها هم بعضا از اینجور ادعاها دارن. در بین ما که شیعه هستیم متاسفانه این تطبیق کردن در مواقع و مواضع متعدد اتفاق افتاده. تطبیق کردن بر اشخاص یا عرض به حضور شما به بعضی از حواشی این موضوع، خب این چیزیست که در گذشته اتفاق افتاد. ما به عینه دیدیم، اون هم از ناحیه کسانی که انسان انتظار نداره. واقعا این درست نیست که تشخیص خودمون بر اساس حجت، خیلی خوب این کاملا هم خوبه کسی حجت داشته باشه تشخیص بده که این به صلاح مردم و کشور و دین و انقلاب معرفی کن، این بسیار خوب، بگه نظر من اینه، ادلم هم اینه، کاملا هم منطقیست. یه کسی هم مخالفه میگه نه خیر، بنده با این ادله به نظرم فلان آقا برای این مسند مناسب تره. اما این که بیاییم بگیم والله من میدانم امام زمان امروز از این کار و از رأی به فلان آقا خوشحال میشود، این که امام زمان عنایت دارد، این که امام زمان به طرقی مردم رو هدایت به این سمت و سو کرده است، اینا چیزاییست که ممکنه در کوتاه مدت و در اون مقطع ما را به اغراض و اهدافمون برسه، ولی در دراز مدت آسیب‌های جدی به اعتقاد و فکر و ذهن و نظر مردم و جمهورها میذاره و راه رو باز میکنه، خدایی نکرده، برای بسیاری از ادعاهای دیگر. وقتی یه ادعی ببینن کسی مثلا به همین راحتی میتونه این ادعا رو بکنه، میگه خب چرا من این ادعا رو نکنم، باب این ادعاها باز میشه و آسیبهای جدی میزنه. لذا من میخوام عرض کنم به هر حال این ایام چون باز هم آدم از این حرفو میشنوه که مثلا امام زمان قلبش در رأی به فلان آقا خوشنود میشه، نه خیر آقا، امام زمان به هر حال اگر ما شایستگی داشته باشیم، لیاقت داشته باشیم، درست حرکت کنیم، ما رو مورد حمایت و عنایت قرار میده، دعا بکنه در حقمون. اما امور رو ما خودمون داریم یا درست میکنیم یا خراب میکنیم. این که بیایم منتسب کنیم به هر حال این امور را به امام زمان، این واقعا پسندیده نیست، مخصوصا در حوزه. حوزه باید با این بدعت‌ها مقابله کنه، نه که خودش پیشتاز اینجور انحرافات باشه، خودش مدعی بشه. خب وقت میگم ما دیدیم بعد مدت‌ها این سوالاتی است که در ذهن نسل جوان و جدیدی که در معرض این همه شبهه و عرض به حضور شما تخریب قرار میگیره، اونا اثر داره توی اونا، سوال میکنن چطور ما نفهمیدیم، بالاخره این هر جوری خودتون بخواید امام زمان رو مثلا نظرش رو اعلام میکنید. این باید خیلی مراقب باشیم، ما باید با این بدعتها و ادعاها مقابله کنیم، نه اینکه همراهی کنیم یا حتی پیشتازی کنیم. به هر حال اگر مایلیم از اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، عمل به ورع و تقوا و اتصاف آراستگی به محاسن اخلاق در این حال انتظار و در حالی که منتظریم، انتظار با ممزوج با این عناصر میتونه ما را در کسوت عنوان اصحاب امام زمان قرار بده. خدا انشاءالله به ما این شایستگی رو عنایت بفرماید. الحمدلله.